مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به ایتام.
یا علی در سایه نام تویی.
شما می توانید از طریق شناسه دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع در این امر خداپسندانه و بشر دوستانه سهیم باشی، سهیم باشی،
مهربان باشی.
پوگش مردمی به عشق علی علیه السلام.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادموند نوشته آمنه پازوکی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادموند در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه‌های قبل شنیدید که بعد از حمله چند دانشجو به ملیکا حسینی، دختر محجبه ایرانی در کالج دانشگاهی انگلیس، ادموند پارکر و دوستش آرتور به کمک اون رفتن و نجاتش دادن. مدتی بعد ملیکا به سراغ ادموند رفت و گفت ایرانی تبار و ساکن لندنه. ملیکا گفت که رساله ادموند رو درباره اسلام و خاورمیانه خونده. اون گفت که قصد داره برای اتفاقی که براش توی دانشگاه افتاده و ظلمی که به دانشجویان مسلمان میشه، دادخواهی بین‌المللی ارائه کنه. ملیکا از ادموند خواست در این کار کمکش کنه. بعد از این ماجرا چند بار ادموند و ملیکا همدیگر ملاقات و درباره همکاری صحبت کردند. مدتی که گذشت ادموند به ملیکا علاقه‌مند شد و از اون خواستگاری کرد. بعد مسلمان شد و اسمشو به علی تغییر داد و با ملیکا ازدواج کرد. 5 ماه بعد یه روز که ملیکا و ادموند تو خونه بودن، چند مأمور پلیس اسکاتلند یارد وارد خونه ادموند شدن و اونو به اتهام قتل الیزابت نامزد سابقش دستگیر کردند. همه یه نزدیکان ادموند می دونستن که اون بیگناهه و دنبال راهی برای نجاتش بودن. سناتور سایمون که از دوستان پدر ادموند بود، تونست با عوامل پشت پرده ماجرای ادموند رابطه برقرار کنه و از طرف اونا به ویلیام پارکر خبر داد که اگه ادموند مدارک پرونده ویکفیلد رو به اونا بده و از همسرش ملیکا جدا بشه، اتهامات اونو پاک می کنن. ویلیام این خبر رو به ملیکا گفت. ملیکا همه مدارکو به آرتور مردل، دوست و وکیل ادموند، داد و گفت حاضره برای حفظ جون شوهرش از اون جدا بشه. ملیکا به ملاقات ادموند رفت و گفت چه تصمیمی گرفته، اما خبری از بارداریش نگفت و با غم و غصه از ادموند خداحافظی کرد. ادموند برای حفظ جون همسرش ملیکا از دوستش آرتور خواست مقدمات برگشتن ملیکا و خانواده‌اشو به ایران فراهم کنه. ملیکا و پدر و مادرش راهی ایران شدن. ادموند 1 هفته بعد از رفتن همسرش از بیمارستان مرخص شد. بازپرس حکم تبرئه اونو به دستش داد. پدر و مادر ادموند اونو به دهکده وینچفیلد بردن. 20 ماه بعد ویلیام پارکر پدر ادموند به اون خبر داد که بچه 1 ساله داره و باید بره ایران پیش همسر و فرزندش. ادموند که طاقت جدایی از پدر و مادرشو نداشت، از اونا خواست که همراهش به ایران برن. مدتی بعد هر سه راهی ایران شدن. ادموند با کمک وکیلش نشونی خونه محمد برادر ملیکا رو پیدا کرد و به سراغ اون رفت. تو خونه محمد فهمید که ملیکا به همراه پدر و مادرش به کربلا رفته. ادموند گفت دیگه طاقت نداره و باید هر طور شده به کربلا بره. محمد ادموند رو به مسجد جمکران برد و اونو با حاج آقای صادقی که از دوستان قدیمی پدرش بود آشنا کرد. حاج آقای صادقی بعد از آشنایی بیشتر با ادموند قبول کرد که اونو کربلا ببره. ادموند همراه حاج آقای صادقی، حسین پسر حاج آقا، سهیل، علیرضا و سید جلال به نجف رفتن. بعد هم آماده ی رفتن به کربلا شدن. بعد از 2 سال دوری ادموند در کربلا همسرش ملیکا و پسرش مهدی رو دید. یه روز ادموند و حاج آقای صادقی در حرم حضرت ابوالفضل قرار گذاشتن. همین که ادموند وارد حرم شد، در خیابون پسر عمش لوگان رو دید. جوانی که به داعش ملحق شده و بعد از دست اونا فرار کرده بود. لوگان و ادموند مشغول گفتگو شدن. حاج آقای صادقی و سید جلال که کنار اونا ایستاده بودن، متوجه فضای سنگین بین لوگان و ادموند شدن. و حالا ادامه روایت کتاب ادموند در قسمت 29. ادموند سرشو پایین انداخته بود و به لوگان نگاه نمی‌کرد. لوگان هم مدام از خانواده پارکر بد می‌گفت. یه دفعه حرفی زد که ادموند دیگه نتونست خشمشو مهار کنه. یقه لباس اونو گرفت و محکم لوگان رو به دیوار کوبید. دهان کثیفتو ببند لوگان. تو اجازه نداری هرچی که به فکر بیمارت میرسه درباره من و خانواده‌ام بگی. چون دلیلی برای تحمل کردنت نمی‌بینم. خاندان من همیشه به پاکی و نجابت معروف بودن. اینو تو اون کله پوکت فرو کن. بعد از اینم پاک میمونن. هیچ وقت بهت اجازه نمیدم درباره همسرم حرف زشتی بزنی، چون اون وقت فراموش میکنم که باید نسبت فامیلی دارم و بی معطلی میسپرمت به قانون که تاوان کارهای زشت و کثیفتو پس بدید. سید جلال با عجله خودشو به ادموند و لوگان رسوند و اونا رو از هم جدا کرد.
آروم باش شریخو، از تو بعیده. این آدم زخم خورده است، به قول معروف آب از سرش گذشته. آسیب رسوندن به تو براش مثل آب خوردنه. زیاد بهش نزدیک نشو. میخوای به ارتش عراق تحویلش بدیم و خیالمون رو راحت کنیم؟
متاسفم، نتونستم خودم رو کنترل کنم. همینطور داشت به پدر و مادرم که این همه در حقش محبت کردن توهین میکرد. این حرف آخرش رو نتونستم تحمل کنم.
میفهمم علیقا، اما تو نباید به حرفای آدمی که تو وضع روحی آشفته قرار داره گوش بدی. ما فقط میخوایم ببینیم اطلاعات خاصی داره که در اختیارمون بذاره یا نه. بهش بگو اگه همکاری نکنه و به رفتار چند دقیقه قبلش ادامه بده، بی معطلی تحویلش میدیم به ارتش عراق.
ادموند حرفای سید جلالو برای لوگان ترجمه کرد. لوگان وقتی فهمید تهدید سید جلال جدی از رفتارش پشیمون شد و گفت:
منو ببخشید. میدونم که خانواده تو همیشه در حق من و مادرم لطف کردن، اما راستش یه لحظه حسودیم شد و فکر کردم ماریان با تو ارتباط داشته. خب بهم حق بده، دلم براش تنگ شده. کاش میتونستم یه بار دیگه صداشو بشنوم.
ادموند گوشی تلفن همراهش رو از جیبش بیرون آورد و شماره ای گرفت. کمی که گذشت گوشی رو به لوگان داد و گفت: حرف بزن ماریانه. ادموند از لوگان فاصله گرفت. صحبتهای لوگان و ماریان چند دقیقه طول کشید. وقتی ادموند برگشت رفتار لوگان تغییر کرده بود.
من به خاطر رفتار چند دقیقه قبلم متاسفمت. ماریان گفت که تو چقدر در حق اون و مادر محبت کردی و مراقبشون بودی. من آدم احمقی هستم که تو رو از خودم رنجوندم. امیدوارم منو ببخشی.
مهم نیست لوگان، خوبه که تونستی باشون صحبت کنی، گرچه امیدوارم بهشون امید و واهی نداده باشی، چون واقعا نمیدونم وضعیت اینجا چی میشه.
خب اگه من اطلاعات در اختیارشون بذارم چی؟ به من کمک میکنم به کشورم برگردم؟
مثلا چه اطلاعاتی؟
من میدونم پیش 3-4 روز آینده قرار داعش به یکی از شهرهای عراق حمله کنه. حتی از نقشه حمله هم تا حدودی با خبرم. البته اگه بعد از فرار ما شک نکرده و تغییرش نداده باشن.
خب بگو، گوش میکنم.
اونا تا 3 روز آینده، البته اگه درست متوجه شده باشم، به جایی به اسم شام، نه سام، سام، آره خودش سامرا حمله کنن. میخوان 2-3 نفری رو برای عملیات انتحاری بفرستنشون بین مردم اونجا.
با شنیدن این حرف رنگ ادموند پرید. با سرعت حرفای لوگان رو برای سید جلال ترجمه کرد. سید تا شنید گفت:
یا امام زمان، به احتمال زیاد میخوان دوباره حرمو بزنن. علی آقا سوالاتی که میگم برای لوگان ترجمه کن.
سید جلال میگفت و ادموند میپرسید. نیم ساعت تمام لوگان رو سوال پیچ کردن و به اطلاعات خوبی رسیدن. کمی که گذشت سید جلال گفت:
ما باید تو فردا بریم سامرا. باید ماجرا رو به بچه‌ها بگیم تا تدابیر امنیتی رو برای زائرا بیشتر کنن. لوگان هم باید با خودمون ببریم، چون احتمال داره بتونه چهره بعضی از اونا رو بشناسه. تو هم باید با ما بیای علی آقا. ما حرفای این جوون متوجه نمیشیم. باید بیای حرفاشو برامون ترجمه کنی.
من؟ حاج آقای صادقی وارد بحث شد و دست پاچه گفت: نه ما سید، این علی آقای ما هنوز 2 روز نیست که خانواده‌اشو پیدا کرده. سامرا خیلی خطرناکه.
حاجی خودم میدونم تو چه وضعی هستیم، اما فکر دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. ما بدون علی آقا نمیتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم. راه حل بهتری سراغ داریم. بسم الله.
حاج آقای صادقی و سید جلال مدتی با هم صحبت کردن تا اینکه ادموند خودش داوطلبانه گفت: من مشکلی ندارم، میتونم بیام.
اینطوری من چطور جواب حاج مصطفی رو بدم؟ قرار بود من تو رو بیارم کربلا و به خانواده‌ات برسونم، نه اینکه ببرمت خطرناک‌ترین جای عراق.
اشکالی نداره، من دوست دارم اگه کمکی از دستم برمیاد انجام بدم.
پس باید به خانمت بگی و رضایتش رو بگیری. یه وقت بدون رضایت ملیکا خانم دنبال ما نیای.
چشم، سعی میکنم، اما فکر کنم کار مشکلیه. لوگان رو به جای امنی منتقل کردن. ادموند هم به هتل رفت تا با ملیکا صحبت کنه و رضایتشو برای رفتن به سامر را بگیره. ادمان خسته و متفکر به هتل برگشت. ملیکا که منتظرش بود گفت:
علی جان، معلوم هست کجایی؟ دیگه واقعا داشتم نگرانت میشدم. چرا تلفنتو جواب نمیدی؟
ببخش عزیزم، از ظهر درگیر کارهای لوگان بودیم. البته بقیه هم درگیر بودن، اما فقط من میتونستم باهاش حرف بزنم. علاوه بر این خیلی طول کشید تا اعتماد کرد و اطلاعاتشو در اختیار ما گذاشت.
اطلاعات؟ مگه چیزی زیادی میدونست؟ مفید بود؟
بله. راستش یه خبر بد داد و گفت که قراره به سامرا حمله بشه. احتمالا داعش میخواد حرمو بزنه.
یا امام زمان، حالا کاری هم میشه کرد؟ سید جلال راه حلی نداشت که بشه جلوشونو گرفت؟
راه حل که چرا، ولی راستش عزیزم، راه حل اینه که من و لوگان با بقیه بریم اطلاعاتیو که امیده من ترجمه کنم.
چی؟
تنها کسی که میتونه از لوگان حرف بکشه منم. سید جلال معتقد حضور لوگان میتونه کمک زیادی بکنه.
تو داری با من شوخی میکنی علی؟ نه
نه عزیزم، الان یه وقت شوخی نیست. تازه من خیلی آدم بامزه‌ای هم نیستم که بخوام شوخی کنم. میدونی که داعش قرار به زائران حرم پدر بزرگوار امام زمان حمله کنه. من کاملا جدی ام ملیکا.
تو چطور میتونی این کارو بکنی علی؟ ما هنوز دو روز کامل نیست که به هم رسیدیم، اونم بعد از این همه مصیبت و عذابی که تحمل کردی. حالا تو باز میخوای بری و منو مهدی و تنها بذاری؟
چاره ای نیست عزیزم، جون آدمای زیادی در خطره. راه دیگه ای نداریم. یه روز تو انتخاب کردی و در اون وضع منو ترک کردی. امروز هم من صلاح میبینم که برم.
خدای من باورم نمیشه علی. تو میخوای از من انتقام بگیری؟ من اون موقع خواستم جونتو نجات بدم. حداقل امید داشتم که یه روز بر میگردی و دوباره کنار هم هستیم. اما تو الان داری میری که...
من میرم که کشته بشم؟ اینو میخواستی بگی؟ ملیکای عزیزم، من داره این حرفو به من میزنه؟ این چه حرفیه؟ انتقام؟ اونم از تو؟ دیوونه شدی ملیکا؟ ملیکا روی صندلی نشست و اشکاشو پاک کرد. ادمون جلو رفت و پسرش مهدی رو بغل کرد. کمی بعد پسر بچه در آغوش پدرش به خواب رفت. ادموند اونو آروم روی زمین گذاشت. بعد کنار ملیکا نشست و گفت: خوب گوش کن ببین چی میگم ملیکا جان. قلب من تا وقتی میتپه فقط به عشق یک زن میتپه و اون تویی. من هر جا باشم آرزون بودن کنار تو و پسرمونه. اما عزیزم، از من خواستن که برم سامرا. من میخوام هر کمکی از دستم برمیاد انجام بدم. ملیکا سر بلند کرد و از پشت پرده عشق به ادموند خیره شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ادموند، خدا نگهدار.
خب اینم از روایت کتاب ادموند که تقدیم شما علاقمندان شد. روایت کتاب ادموند 11:15 امروز برای شما علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. سپاسگزارم که همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. تا لحظات دیگه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی هست. 2:40 قرائت مناجات خمسه اشعر رو داریم با نوای مرحوم حاج عباس صالحی در برنامه عارفانه. با تفسیر قرآن کریم همراه میشیم 3 بامداد، تفسیر آیه 261-263 از سوره مبارکه بقره توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی، و 3:30 با عزیزانمون در ویژه سحر ماه مبارک رمضان بهشت اجابت همراه میشیم. 2:15 نوبت میرسه به گنج سعادت. 21 دقیقه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، برنامه که با موضوع اخلاق در خدمت شماست و در این برنامه ها استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو در اختیار ما قرار میدن که انشاءالله بتونیم به یک زندگی اخلاق مدار برسیم، به یک زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام هست. برنامه گذشته موضوعی که با هم دیگه مرور کردیم و موضوع اصلی برنامه‌مون بود، مردمداری بود. مردمداری رو استاد برای ما اینطور تعریف کردن که مردمداری میوه یک نیاز فطری در وجود ما به نام انس. اگر ما اهل انس باشیم، اگر اهل مأنوس شدن با دیگران باشیم و اهل پاسخ دادن به این نیاز فطری خودمون که مأنوس بودن با دیگران هست بخوایم به او پاسخ بدیم، باید مردمدار باشیم. مردمداری میوه انس با دیگرانه و معمولا آدمهایی که دچار خساست و بخل و کینه و حسادت و اینها هستند از انس دور میشن و وقتی از انس دور شدن دیگه مردمداری هم برای اونها معنایی نداره. محصل آنچه که در برنامه گذشته گفتیم این بودش که ما باید برای اینکه مأنوس باشیم هر چیزی که کمک میکنه این انس رو تقویت میکنه رو انجام بدیم. میوه انس مردمداریه و مردمداری کمک میکنه که انس ما و مأنوس بودن ما با دیگران انشاءالله تقویت بشه و محکم بشه. تو این برنامه بنا داریم که این رو بپرسیم، این مردمداری آیا حد و حدودی داره یا نه؟ اگر داره تا کجا و اگر نداره چرا؟ این سوالیه که امروز انشاءالله استاد الهی برای ما پاسخش رو مطرح میکنن. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر که ما مجددا در خدمت شما هستیم. علارغم مشغله‌ای که دارید قبول زحمت میکنید و تشریف میارید. در خصوص مردمداری آجا بحث ما اینجا رو شد که پاسخ به یک نیاز فطریه. حالا این مردمداری آیا حد و حدودی هم داره؟ اگر داره تا کجا و اگر نداره چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به وسعت زندگی، به وسعت زندگی مردمداری لازمه. این زندگی محدود نیست، خیلی وسیع زندگی، من احتیاج به این دارم مردمدار باشم. حالا نکته رو دقت بفرمایید شما. ببین ما توی لسان دین یه چیزی داریم به نام تقوا و دیگه بالاتر از تقوا نیست. این طرف که اصلا صحبت دین نیست، یه چیزی داریم به نام مروت، جوانمردی. اینقدر این مروت مقدسه، اینقدر این مروت شاخصه های بالایی داره، تنه به تنه تقوا میزنه. یعنی اگه ما ببینیم یه نفر جوان مرده، مقدس میشه موریمش، مثل تقوا، مثل آدم با تقوا. ببینید افضل المروه درایت، یعنی مروت اومده توی دین جا پیدا کرده، شده یک مفهوم دینی،
درسته،
داره روی افضلیتش صحبت میشه که این مروت خوبه هی بره بالاتر.
مروت مفهوم دینی نبوده مگه؟
نه، این جوان مردیه، یه فردی، یه صفاته تو وجودش داره، خب اصلا ارتباط به دینم نداره، اینو پیدا کرده. مثلا از مظلوم دفاع میکنه، همونطوری که دین این سفارش کرده، این تو فطرت خودش فهمیده از مظلوم دفاع کنه. ما نداریم که شما اگر این کارا رو انجام بدید به درجه مروت میرسید. به تقوا داریم،
درسته،
متدین داریم، نماز خون داریم. مروت چیه؟ مروت یه امریه تنه به تنه
تقوا پیش،
تقوا و دین داره میاد بالا. یعنی یه جوان مرد خیلی نزدیکه به یک فرد متدین، خیلی نزدیک. شما بیر راجب از اولفز، اولفز شاخص سردار دینه، ولی با مروتش میشناسنش. یه رفقایی داشت حضرت، حالا این تردید از من، امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، این آقا رفت آمد میکرد توی بیت حضرت، رفت آمد میکرد. این آقایینی که اونجا هم میرفتن مثلا نمیپسندیدن یه همچین ترکیبی، یه همچین آدمی هم اونجا رفت آمد کنه. به یه جوری به حضرت رسوندن که آقای مثلا وصله ناچسبه ایشون با این ریخت و حرکات و مثلا مشتگیری و من خیلی توضیح نمیخوام بدم، مشتگیری و اینا میاد. بعد حضرت جوابشون رو نمیداد که این اشکال نداره این بیاد، نمیگفت. چون من اینجوری میفهمم از حضرت هم نمیپذیرفتن. بالاخره مثلا الان من همیشه اینجوری خودم معرفی کنم با یه تسبیح و با یه شکل مقدس و
کاتولیک تر از پاپ بودن،
یه چیز اینجوری مثلا میام. حالا اگه یه نفر همراه من بیاد، خود مشتگیریش صریح و لهجه باشه و فلان، نمیپسندم. یا مثلا ادب کلام برم. تا اینکه حضرت یه روزی فرمود که ما پول احتیاج داریم، بخواییم یه منزلی بگیریم، نیاز به پول داریم. به همینه ای که دوستان نزدیک حضرت بود. نقل اینه که اینا تا فهمیدن حضرت پول میخواد دیگه غیبشون زد.
لا لا هل.
بعد غیبشون زد و این آقا همین مشتیه شنیده بود، فرش زیر پاش و چی رو فروخته بود، پول فرستاده بود، خودش رو نیورده بود. پول وقتی رسید به حضرت که اینا هم دیگه برگشته بودن، خیالش راحت بود که حضرت از هر جهت پول گیر آورده. اونجا گفتن این پول فلان آقاه، اینا همه سراشون نختم پایین. امام اینجوری حالشون کرد که بعضی ها بله ممکنه توی آداب دینی ضعیف باشن، مثل شما نماز نخونن، ولزالین رو اینجوری که شما میگید نگن، ولی یه ولزالین دیگه بلدن، اونم مهمه، حواسشون بود. بلال حبشی از آنگوی از اینجوری بودش، تیپش مثل سلمان نبود، مثل لهجه هم داشت، شین رو درست ادا نمیگرد، میخواست بگه اشهد و میگه اسحد. و قیافش هم که سیاه چرده، اصلا اومدن اعتراض بودن، آقا این کیه گذاشتید شما از آن رو اینو برش دارید؟ گوش نداد حضرت، پیغمبر اکرم گوش نداد. و همین خوبه، چون از اول با ما بود، الان ما کنارش نمیذاریم. بعد حضرت فرمود بلال میگفت اسحد و الله اله الا الله، ملائکه اشهدو میبردن بالا. حضرت فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. اون جوان مردیه، مردونگیه، اونو بیار. نماز خیلی ها میخونن، چند نفر توی بحران پای کار میمونن، همونا رو کار داریم ما. شما دوروبر ائمه نگاه کنید، یا 13 نفره یا 17 نفره، دیگه آخر پر 50 نفره، دیگه برو بالا امام زمان 313 نفره. 313 نفره عدد نیست که بخواد بیاد عالم رو، ولی حضرت میگه با 313 تا میشه، چون 313 تا پای کارن. چقدر پای کاری ولزالین، قشنگ میگی. بله، این مال چیه؟ اون مردونگیه،
مروت و جوان
مروت. خب ما خیلی احتیاج به این داریم، لذا این میاد. الان شما ببینید بعضی از این جاهل مسلک ها، یکیشون از دنیا میره، شما ببینید در اون خونه اون اصلا ول نمی کنن. یکی چای میاره، یکی قند میاره، هجله درست میکنن. حالا متدینه تازه استخاره میکنه ختمش برم یا نرم، ختم رفیقم. یعنی
بله
هوا سرده دیگه، شرعن جایز نیست ما بریم الان تجی جنازه. من به خودم نگاه میکنم، من میگم من ندارم اینه که اینا دارن. خیلی مهمه.
ولی تو قضیه کربلا هم اونهایی که پای امام حسین موندن جوان مردان بودن،
درست شد؟
مگه نه امام بیعت رو برداشت.
تا مردم دار نشی جوان مردی رو بهت نمیدن. اینو خواستم بگم. ببینید من روایت براتون بخونم، روایت خیلی قشنگه. حضرت فرمودن که افضل المروه مواسات الاخوان بالاموال. آقا الان الان وضع اقتصادی اینجوریه، آقا من دعا میکنم براتون و انشالله آقا باید بخیر بشه، به درده میخونه، دست تو جیبت کن یه 50,000 تومانی بهش بده بره، به زنگ بزن آقا شماره کارتتو بده، شما میدونی آدم عزیزی عیالواره، نظر بیاد رو بندازه، آقا شماره کارتتونو بدید، یه هدیه ای رسیده با هم بخوریم، نصف بفرست برامون. گفت آقا چجوری خرج کنیم؟ حضرت فرمود وقتی خدا بریز به پاش داره بی حساب بهت میده، تو هم بی حساب خرج کن تو این راه، اگه خدا تنگ گرفت تو هم تنگ بگیر. وقتی خدا به تو داده دو تا جشن عاطفه ها و فلان و بهمون کار ما رو حل نمی کنه. اگر ما مردم دار باشیم هر خانواده هر طایفه خودش تو خودش کسانی رو داره ادارش کنه. این منوط به اینه که مردم داری. الان رفیقت قرض میخواد، تو هم داری، ابن داره، چک و سفته بگیر ازش. الان ماشین احتیاج داره، دو روز ماشین میخواد، شما هم داری، آقا ماشین من در خدمت شما. آقا الان منزل شما در شمال خالیه، آقا این منزل خالیه، چرا منزلت مخفی کردی ویلای شما رو؟ تو بذار 20 از فامیل برن، ها این فامیل بره یه دونه ویلا بیرون بره، چه خبره؟
خراب میکنه.
بله آباد بشه. یه آقای تو همین اطراف قم، منزلی که همین اطراف قم داره، حالا من نمیخوام اسمشو اینا رو ببرم، این آقا منزلشون همش مهمونه توش، یعنی بازه 50 نفر 40 نفر. میگفتن اونا بهترین میوه فصل رو گیلاس چیه؟ هیچ جا نداشت، اینجا داشت. چرا باز بود؟ علما یه موقع میخواستن برن با یه تلفن میرفتن، قایمش نکرده بود. ببین حضرت فرمود که هرچی دست به طرف قضا دراز بشه خدا اون قضا رو با برکت تر بکنه. ما تو جلسات خودمون که هیئت جمعیه، من فرستادم رفتن از این سینی ها گرفتن غذای 5 نفر توی سینی بشنن دور هم بخورن، این غذا تموم نمیشه به فرمایش حضرت. حضرت فرمود بریزید اینجوری، از وسطش هم نخورید، از همین کنار بخورید، ملائکه زیاد میکنن. ما معتقدیم به اینا، اگه یه ده این چیزا رو نمیفهمن، آفرینش رو نمیفهمن، تولد یه بچه رو نمیفهمن که چجوری تو رحم غذا میخوره این بچه، خیلی سر نمیفهمه، معجزه رو نمیفهمن،
کرامت رو
نمیفهمه. ما خیلی از امورمون از این طریق داره اداره میشه. حالا همین مملکت ما، مگه ما تحریم نیستیم؟ مگه ما فلج نیستیم؟ مگه این همه قاچاقچی نیست؟ مگه این همه دزد نیست؟ مگه این همه رانت نیست؟ داره اداره میشه با همه این دشمنی ها. این برکت، برکت
درسته.
خب پس ما اون مردمی رو که روایات و دین داره به ما سفارش میکنه، هرچی ما بتونیم کنار اونا باشیم ولی نعمت ما حساب کنیم. افضل المروه مواسات الاخوان بالاموال و مساواتهم فی الاحوال. تو آه